سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران آمادگیش را برای سفر به افغانستان اعلام کرد. به گزارش پایگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، پزشکیان دیروز در نشست با کارکنان وزارت خارجه این کشور گفته که پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، ایران باید به جهان نشان دهد که خواهان صلح و روابط سازنده با همه کشورهاست و همچنین با اشاره به اخراج مهاجران افغان از ایران تأکید کرده که به وزیر داخلی این کشور دستور داده این روند با دقت انجام شود تا ذهنیت منفی علیه ایران در میان افغانها ایجاد نشود. پزشکیان افزوده که ایران خواهان گسترش روابط با افغانستان است و در صورت آماده بودن شرایط لازم آماده سفر به کابل است. مقام های حکومت طالبان تا اکنون در این باره واکنش نشان ندادند. ایران طالبان را به رسمیت نشناخته، اما طی نزدیک به 4 سال گذشته روابط نزدیک با این گروه داشته است. اسرائیل اعلام کرد که در 3 منطقه نوار غزه وقفه محدودی در درگیری ها ایجاد کرده است. هدف از این اقدام فراهم کردن امکان رساندن کمک های بشر دوستانه به آسیب دیدگان بحران بشری در این منطقه عنوان شده است. اردوی اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد این وقفه تاکتیکی هر روز به مدت 10 ساعت در مناطق شهر غزه، دیر البلا و المواسی اجرا می شود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. این آتش بس محدود پس از آن اعلام شد که عملیات نظامی اسرائیل در غزه با واکنش های شدید بین المللی مواجه شد و نگرانی ها درباره خطر قحطی در این منطقه افزایش یافت. در پی ازدحام جمعیت در معبد مانسادوی در شهر زیارتی هریدوار در شمال هند دست کم 6 نفر جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این رویداد صبحی امروز پس از سقوط یک سیم برق بر مسیر معبد و ایجاد وحشت میان زائران رخ داد. بیش از 29 نفر مجروح شدند. مقامات میگویند مسیر باریک و دیواری اطراف باعث تشدید ازدحام شده است. نیروهای امدادی عملیات نجات انجام دادند و وضعیت تحت کنترل اعلام شده. علت سقوط سیم و رعایت پروتکل های مدیریت جمعیت در حال بررسی است. نارندرا مودی صدر اعظم هند به قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرده است. و تایلند و کامبودیا برای مذاکره اعلام آمادگی کردند. این اقدام پس از میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به درگیری مرزی خونین صورت میگیرد. در جریان 4 روز درگیری دست کم 34 نفر کشته و بیش از 168 هزار نفر دیگر آواره شدند. درگیری از روز پنجشنبه پس از انفجار مین در مرز که 5 سرباز تایلندی را زخمی کرد آغاز شد، هرچند دو طرف یکدیگر را مقصر شروع درگیری می‌دانند. ترامپ هشدار داد در صورت ادامه خصومت‌ها توافق‌های تجاری متوقف می‌شود. کامبودیا با آتش‌بس فوری موافقت کرده و تایلند نیز مشروط بر حسن نیت طرف مقابل پذیرفته است، اما درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به حملات جدید متهم می‌کنند. داشته‌های مهم این برنامه: همزمان با تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط به افغانستان سفر خواهد کرد و همچنان خواستار نهایت دقت در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان شده است. اما مهاجرین افغان در ایران چی میگویند؟
مشکلات مهاجرین به خزر بیرون شده. 3 روز میشه ما طرف مغازه هم رفتن نمیتونیم. اکتیاد دوستا نوالا روان کرده، امروز رفته مغازه، اکتیاد مردم برخردی بسازشت برشان رفته.
زنان و دختران در کابل میگویند که بازداشت های اخیر در این شهر سبب محدودیت های بیشتر برگشت و گذارشان شده.
مادر برام میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام آده سر رخ نده.
برنامه مسابقات کرکت بیستواره جام آسیا اعلام شد. انتظار علاقمندان کرکت از تیم افغانستان در این مسابقات چیست؟
سجم سره تو مودی زیات پته مایوزه کا سجم سره چی دی
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. رئیس جمهوری ایران میگوید در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه ای را در روابط دو کشور باز کند. مسعود پزشکیان با بیان این سخنان در نشست با کارمندان وزارت امور خارجه این کشور همچنان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان نهایت دقت به خرج داده شود. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب آماده سفر به افغانستان است تا فصل تازه‌ای در روابط دو کشور را آغاز کند. مسعود پزشکیان در نشستی با کارمندان وزارت امور خارجه ایران با بیان این سخنان از گسترش روابط و همکاری ها با افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه که در وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه 4 اسفند نشر شده آمده که رئیس جمهور ایران با تاکید بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزوده که با اصلاح و بهبود مناسبات با همسایگان امکان انجام کارهای بزرگ و مؤثر فراهم می شود و از بازرگانان، فرهنگیان، کادرهای علمی و سایر افراد در آن کشور خواسته تا در این راستا تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به مشترکات فرهنگی، زبانی و دینی ایران و افغانستان تاکید کرده که در زمینه تنظیم وضعیت مهاجران افغان باید نهایت دقت صورت گیرد تا در نتیجه سلنگاری و کوتاهی‌های احتمالی ذهنیت منفی نزد افغان‌ها ایجاد نشود. گفتنی است که حکومت ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با آنان روابط نزدیک دیپلماتیک دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حال این اظهارات را بیان کرده که در حال حاضر روند اخراج گروهی افغانها که از مدتی به این سو آغاز شده به شدت ادامه دارد. شماری از مهاجران افغان در ایران و آنانی که به تازگی بازگشتند میگویند با برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیز از سوی پلیس و برخی شهروندان ایرانی مواجه شدند. یک افغان که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
افغان‌ها در حالت خیلی بد قرار داشتند. دولت و مردم ایران به آنها با دیده حقارت نگاه می‌کردند. در دکان‌ها و نانوایی‌ها حتی به افغان‌ها سودا نمی‌دادند و به آنها توهین و تحقیر می‌نمودند.
در این حال مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
مشکلات مهاجرین بی‌غزل بیرون شد. 3 روز میشه ما طرف مغازه‌ام رفته نمیتونیم. یک تیاد دو ساعت نیوالا روان کرده امروز رفته مغازه، یک تیاد مردم برخوردی بسازشت برشان رفته، اگران فاش گفتن افغانی ها جاسوس، افغانی ها اینطور. وضعیت مهاجرین واقعیتش در ایران بسیار وخیم است. جوان ها که در میگردن طرف گیرمین تهدید میکنن.
از سوی هم شماره از مدافعان حقوق مهاجرت همچنان از نحوه برخوردها با مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی می کنند. یونس محمدی عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این دفعه بسیار خشنتر و بسیار بی‌رحمانه‌تر همین روند دیپورت افغانات صورت میگیره. حتی رفتارهای مردم ایران بر ضد مهاجرین افغان در خیابانا، چی رفتار پلیس ایران در اردوگاه ها و حتی رفتار سیاستمدارها را ما میبینیم که با لحن بسیار مجسم‌طازانه اینا حتی این فعالیت ها و همچنین اعمال را اینا تشویق میکنند و به نظرم این بسیار خطرناک است.
این در حالی است که شماره سازمان های بین المللی گزارش دادند که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان از ایران نیز با بدرفتاری سوی طالبان روبروند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارشی گفتند که افغانهای بازگشته با خطر شکنجه، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران بازگردانده شدند که این مسئله به بحران بشری افغانستان افزوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از دختران و زنان ساکن شهر کابل میگویند که بازداشت های دختران و زنان از سوی طالبان در دو هفته گذشته محدودیت های شدیدتری بر رفت و آمد و فعالیت های روزمره شان تحمیل کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت سبب افزایش نگرانی ها و ترس در میان خانواده ها شده و بسیاری ها از ترس دستگیری دخترانشان مانی خروج آنان از خانه می شوند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را خطرناکترین حالتی ممکن برای یک جامعه می دانند که زمینه را به گفته آنان برای ترس و پیامدهای جبران ناپذیر فراهم می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صحبت های یکی از دختران ساکن کابل آغاز می شه.
ما خودم در کلینیک کار میکنم، اما مجبور هستم روزی که احساس خطر میکنم ما در خانه باشم، مریضه خود ایلا بتم و در خانه باشم.
یکی از ساکنان منطقه تیمنی شهر کابل است. او که دکتر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در هفته های اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان توسط محتسبان بازداشت زنان و دختران را افزایش داده و زندگی آنان را تاریک‌تر ساخته و رفت و آمدشان بیرون از خانه را محدودتر کرده است.
مادر بر من میگه که بچه امروز وظیفه نرو یا فردا وظیفه نرو، تا وقت اوضاع آرام میشه بعد از تو بری وظیفه کدام حادثه رخ نده. و هم قسم تمام فامیلا و این حق هم دارن، چون ما وقتی دکتر صاحب زنگ میزنم که دکتر صاحب من امروز آمده نمیتونم، دکتر صاحب ما بسیار اصرار بر من میگه بچه وظیفه تو است که در هر حالت باید بیای مریض بر تو میه. اما من ایران وظیفه خود میدانم که از خود و از عزت آبرو خانواده خود محافظت کنم تا که دبیرو بر من یک مشکل پیش نبه، چون یک دختره که هیچ کار نکرده باشه پایش به عوضه کشیده میشه طبعا اینجا افغانستان سر از دختر یک نام مانده میشه.
یک خانم دیگر ساکن منطقه خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل که بیرون از خانه کار می کند و به دلیل مشکل مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
از وضعیت فعلی بیننده عینیش هستم. می چند روز توجه می خانم هستن که اجازه هم داره، مگر با جرات هستم با اراده راه میره، با اراده صحبت میکنه. اونمو خادم خانم ها رو به خاطری که تحت فشار گرن و او باعث شود که دیگر زن هم بیشتر قانونشین شن، حتی او دختر ها و زن ها رو در بیچاره یا با چشم کشیدن با مدر بالا کردن به چشم خود نیوالت ها رو ببینی جوجانی افتر. شاید هستم طبعا که این موضوع بالای خانوادان تاثیر داره.
این خانم ادعا کرد که طالبان دو روز پیش در یک موتر تاکسی اجازه ندادند بدون محرم از محل کار به خانه برود و او مجبور شد 4 ساعت در سرک منتظر بماند تا با یک خانواده با موتر شخصی برود. یک زن ساکن منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل که او هم نخواست هویتش فاش شود گفت که وضعیت اخیر به حد آنان و خانواده هایشان را ترسانیده که حتی برای کارهای مهم روزانه هم جرأت بیرون رفتن ندارند و خانه برایشان به زندان مبدل شده است. او میگوید این وضعیت میتواند مشکلات روانی بیشتر را برای دختران و زنان افغان به میان بیاورد.
این وضعیت خیلی بد است. کنون زنان را بازداشت میکنند. شخصا ما خیلی میترسیم که اگر بیرون برویم مشکل پیش نیاید. فضای جامعه خیلی تنگ شده است. خانواده ها میگویند یاد بیرون نروید چون زنان را میبرند. درخواست ما این است که با زنان چنین رفتاری نشود و فضای جامعه به حدی تنگ نشود که حتی از سایه خود بترسیم.
این دختران و زنان از جامعه جهانی میخواهند صدای آنان را بشنود و برای پایان دادن به این وضعیت بر طالبان طالبان فشار وارد کند. برخی فعالان حقوق بشر این وضعیت را نگران کننده و تلاش برای حذف کامل زنان از جامعه می دانند. آنان تاکید می کنند که پیامدهای این وضعیت جبران ناپذیر خواهد بود. فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت:
این نوع زندانی سازی اجتماعی برای زنان انداشته میشه که بدون دیوار اما با تهدید و ترس حق آزادی، حق کار، حق آموزش، حق مشارکت زنان را از بین میبره. طالبا با این روش اولا یک جامعه زن ستیز و عقب مانده میسازند. از دیدگاه حقوق بشری این روند باید به مسابه نقض برنامه ریزی شده و سیستماتیک حقوق زنان شناخته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در دو هفته گذشته تعدادی از زنان و خانواده ها با رسانه های مختلف از جمله رادیو آزادی صحبت کرده و گفتند که به اتهام عدم رعایت حجاب، نداشتن محرم مرد و یا به دلایل نامشخص توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز منتشر شده که زنان و دختران در حال گریه و التماس در زمان بازداشت را نشان می‌دهد. اما زمان و مکان ضبط این ویدیوها مشخص نیست و رادیو آزادی به طور مستقل صحت آنها را تایید نمی‌کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداده، اما در مصاحبه با برخی رسانه‌های بین المللی بازداشت و زندانی کردن زنان را رد کرده و گفته است که فقط از یک ماه پیش در چارچوب کمپاین برای حجاب به زنان و دختران در مکان‌های عمومی توصیه می کنند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه در 21 جولای در صفحه ایکس خود با ابراز نگرانی گفته که این اقدامات بخشی از سیاست‌های سیستماتیک طالبان برای سرکوب زنان است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در همان روز هشدار داد که این گونه رویدادها زنان و دختران را بیشتر از جامعه منزوی می کند و با ایجاد فضای ترس اعتماد مردم را کاهش می دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بامدادی شنبه در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر این اعدام‌ها را نشانه تشدید سرکوب مخالفان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای با بیشترین آمار اعدام در جهان است و آمارهای اعلام شده تنها مربوط به اعدام‌هایی است که نهادهای حقوق بشری موفق به ثبت و مستندسازی آنها شده‌اند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
قوه قضاییه ایران گفته مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی هوادار سازمان مجاهدین خلق، صبح شنبه اعدام شدند. منابع آگاه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتند خانواده و وکلای آنان از اعدام بیخبر بوده و حتی اجازه ملاقات آخر دادن نشد. خبرگزاری میزان این دو را دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق خوانده و اتهامات چون تخریب اموال عمومی و ارسال اطلاعات را مطرح کرده، اما منابع مستقل میگویند سند مبنی بر تخریب وجود نداشته و روند دادرسی با ایرادات جدی مواجه بوده است. به نوشته هرانا، این زندانیان ماها در ایوین بلا تکلیف بودند و درخواستهای اعاده دادرسیشان رد شد. نهادهای حقوق بشری قبلا درباره اجرای حکم هشدار داده بودند. مهدی حسنی 41 ساله در 1401 در زنجان و بهروز احسانی 64 ساله همان سال در تهران بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها میگویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند و این احکام پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل شتاب گرفته است.
بیشتر از خبر،
The برنامه مسابقات کرکت بیستاوره جام آسیا اعلام شد. قرار است این مسابقات به جای هند در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای کرکت آسیا گفته است که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. شماری از علاقمندان کرکت افغانستان میگویند امیدوارند افغانستان در جام آسیای امسال به نتایج خوبی دست یابد. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با سریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود، به مرحله 4 بهترین راه خواهد یافت. شماره از افغان‌های علاقه‌مند به کرکت میگویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی راه یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
پس هم که دخپل ملی لوبدل
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپینز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت های بزرگ دیده خواهد شد. انشالله بازیکنان افغان در سواردهای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم‌های نامدار جا گرفته و توقع می‌رود که عملکرد خوبی داشته باشد.
تجم سره و تمودی زیاد پت تمایوز کاسا جام سره جدی
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هستند. تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم ما باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانایی اش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات بیستاوره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تأخیر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماری از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت
اوز پکر داده چه افغان کرکت بورد با متحده عربی امارات که
اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دور رقابت های جام آسیا است، اما افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت ها شد. هرچند تیم افغانستان تا کنون به مرحله نهایی این رقابت ها نرسیده، اما امسال علاقمندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت‌ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می‌شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تا کنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تاجران افغان به حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دهلیز هوایی با هند دوباره آغاز فعال شود. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز می گویند که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش‌ها میان پاکستان و هند بندر واگه برای تاجران افغان بسته شد. بیشتر در این گزارش.
پس از مسدود شدن بندر واگه برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود، اما به گفته این مسئولان این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خانجان الگوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقامهای طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با تیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل یک یا دو پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد ما آماده ایم. در این مورد بحثی گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیست به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگه به هند صادر می‌شد و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه برای صادرات افغانستان به حساب می‌آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می‌گوید که بسته شدن بندر واگه زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گریده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال باید این مسیر واگه باز شود. که متاسفانه تال را نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمام این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین میشد، اما اکنون این حمایت ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می شد.